این پادکست رادیو SBS است. برای شنیدن کل برنامه از وبسایت sbs.com.au/persian دیدن کنید.
خورشت تکنولوژی. خورشت تکنولوژی یک پادکست هفتگی به زبان فارسی از رادیو SBS فارسی است. پادکستی که در آن از گجت ها یا ابزار تکنولوژیکی جدید گرفته تا نوآوری های جدید در جهان فناوری و یا حتی ویدیوها و اخبار داغ در شبکه های اجتماعی می پردازیم.
سنگ های وحشی برای دهه ها یکی از چالش های اصلی برای مزرعه داران استرالیا بودند. این در حالی است که همواره سعی شده است تا از طریق احداث حصار در اطراف مزارع و طعمه گذاری جمعیت سنگ های وحشی کنترل شود. اما هیچ یک از این روش ها به اندازه کافی مؤثر نبوده است و همین امر باعث شده است تا در ایالت وسترن استرالیا از یک تکنولوژی مدرن پهپاد برای مقابله با سگ های وحشی استفاده شود. این پهپاد مدرن که تکنولوژی آن در زمینه نظامی مورد استفاده قرار می گیرد، حدود 400 هزار دلار قیمت دارد و می تواند به طور خودکار پرواز کند، سگ های وحشی را در طول شب و روز شناسایی کند و آنها را هدف قرار دهد. مین جنور یکی از مزرعه داران می گوید این پهپاد مانند یک چشم در آسمان است که حتی در طول شب می تواند این سگ ها را شناسایی کند و از پای در آورد. این پهپاد همچنین اطلاعات ارزشمندی را در مورد مخفیگاه‌های این سگ‌ها، جاهایی که آب می‌خورند و مسیرهای اصلی تردد آنها جمع‌آوری می‌کند و همین امر به مزرعه‌داران کمک می‌کند تا به طور هدفمندتر آنها را هدف قرار دهند. پرورش دهندگان گوسفند به طور سنتی برای مبارزه با سگ‌های وحشی از طعمه‌هایی استفاده می‌کنند که در اطراف مزارع پخش می‌شوند. این طعمه‌ها تکه‌های گوشتی هستند که به زهری کشنده آغشته می‌شوند. این مزرعه‌داران همواره مجبور بودند با خودروهای خود به نقاط مختلف که گاهن بسیار صعب العبور هستند بروند تا این طعمه‌ها را پخش کنند، ولی این پهپاد جدید می‌تواند این کار را برای آنها انجام دهد. و خبر بعد، بیمارستان وست مید و سه بیمارستان دیگر در غرب سیدنی استفاده از یک سیستم هوش مصنوعی را شروع کردند که به آنها اجازه می دهد با وارد کردن اطلاعات وضعیت جسمی بیماران از جمله ضربان قلب و فشار خون موارد ابتلا به بیماری عفونی سپسیس را تشخیص دهند. این اولین بار در استرالیا است که از چنین روشی برای تشخیص این بیماری خطرناک استفاده می شود. به گزارش ABC، این بیماری هر سال باعث مرگ حدود 5000 استرالیایی می شود. دکتر نارن گونجا، یکی از مسئولان بهداشتی این منطقه از سیدنی، امیدوار است استفاده از این سیستم جدید این آمار را کاهش دهد. وی می گوید هدف از استفاده از این سیستم جدید این است که بتوان افرادی که مبتلا به این بیماری هستند و یا در معرض خطر ابتلا به آن هستند را در مراحل اولیه شناسایی کرد تا شانس زنده ماندن آنها افزایش پیدا کند. این برنامه هوش مصنوعی که ED Sepsis Alert نام دارد روی کامپیوترهای بخشای اورژانس این 4 بیمارستان نصب شده است. این سیستم از طریق تجزیه و تحلیل داده‌های مربوط به بیماران می‌تواند تشخیص دهد این افراد در معرض ابتلا به بیماری سپسیس هستند یا نه. این سیستم پیشرفته چندین شاخص سلامت افراد را به طور دقیق مورد بررسی قرار می‌دهد. تشخیص بیماری سپسیس برای پزشکان و پرستاران کار مشکلی است، چرا که علائم آن بسیار شبیه به آنفولانزا است. با وجودی که قرار نیست این سیستم هوش مصنوعی جایگزین پرسنل درمانی را بگیرد، اما می تواند کمک ارزشمندی به آنها ارائه کند تا بتوانند سریع‌تر و ساده‌تر موارد ابتلا به بیماری سپسیس را تشخیص دهند. بین اکتبر 2018 و ژوئن امسال، 1000 نفر از 5000 نفری که در بخش‌های اورژانس این بیمارستان‌ها مبتلا به سپسیس تشخیص داده شده بودند، توسط این سیستم هوش مصنوعی شناسایی شده بودند. و خبر بعد، بخش مرکزی ایالت ویکتوریا منطقه‌ای است که هنوز جویندگان طلا را به خود جلب می‌کند، ولی این منطقه همچنین گنجینه‌ای ارزشمند برای دانشمندانی است که از طریق مطالعه روی شهاب سنگ‌ها سعی در پیدا کردن سرنخ‌های جدیدی در مورد شکل‌گیری سیاره زمین و جهان هستند. این دانشمندان در پی کشف طلا نیستند، بلکه به دنبال پیدا کردن شهاب سنگ هایی هستند که در این منطقه یافت می شوند. در سپتامبر 1969، یعنی 50 سال پیش، شهاب سنگ مرچیسن در منطقه مرچیسن در مرکز ایالت ویکتوریا فرود آمد. این شهاب سنگی است که بیشتر از هر شهاب سنگ دیگری در جهان مورد مطالعه قرار گرفته است. دانشمندان آمریکایی اخیراً موفق شدند تا نوعی ماده معدنی نادر را در شهاب سنگی پیدا کنند که در سال 1951 در منطقه بندیگو در ایالت ویکتوریا با زمین برخورد کرده بود. اخیراً نیز یک جوینده طلا موفق به کشف یک شهاب سنگ 17 کیلویی در منطقه مریبورو در این ایالت شده بود و این شهاب سنگ در موزه ملبورن به نمایش گذاشته شده است. دکتر استوارت میلز، مسئول بخش علوم زمین در موزه ملبورن، میگوید علاقه به شهاب سنگ های بخش مرکزی ایالت ویکتوریا اخیراً افزایش یافته است و وی از این وضعیت با عنوان رنسانس شهاب سنگی ویکتوریا یاد میکند. دانشمندان امیدوارند از طریق مطالعه این شهاب سنگ‌ها بتوانند اطلاعات بیشتری در مورد شکل‌گیری سیاره‌ها پیدا کنند. و خبر بعد، در حالی که شرکت وینگ که از شرکت‌های مربوط به گوگل است، فعالیت پهپادهای خود را برای تحویل کالا در کامبرا آغاز کرده است، یک بررسی جدید که توسط دولت فدرال استرالیا انجام شده است نشان می‌دهد صدای این پهپادها بیشتر از حد مجاز است. سر و صدای زیاد این پهپادها اعتراضات برخی از ساکنان این مناطق را در پی داشته است. بررسی جدیدی که در مورد سطح آلایندگی صوتی این پهپادها به عمل آمده است نشان می‌دهد آنها از فاصله 15 متری صدایی به شدت 69 دسیبل، یعنی به اندازه یک تلویزیون با صدای بلند و یا یک دفتر کار شلوغ تولید می‌کنند. این در حالی است که حداکثر شدت صدا در مناطق مسکونی کامبرا، یعنی اولین شهری که این پهپادها در آن فعالیت می‌کنند، در طول ساعت روز فقط 45 دسیبل است. از مردم این مناطق خواسته شده است تا نظرات خود را در مورد فعالیت این پهپادها مطرح کنند تا به انجام یک بررسی دولتی در این زمینه کمک شود. اوایل امسال دولت فدرال استرالیا تشخیص داد که باید مسئول تنظیم مقررات در مورد آلایندگی صوتی پهپادها باشد و مقرراتی را در این زمینه به اجرا بگذارد. شرکت وینگ اعلام کرده است برای حل کردن این مشکل از پهپادهایی استفاده خواهد کرد که طراحی جدیدی دارند و سر و صدای کمتری تولید می‌کنند. شرکت وینگ در حال حاضر در کامبرا و منطقه لوگان در ایالت کوینزلند فعالیت می‌کند، ولی این فعالیت محدود به حداکثر 40 پرواز در روز در هر محله و یا به اصطلاح سابرب شده است. یک سخنگوی وزارت زیرساخت‌های استرالیا اعلام کرده است گزارش بازبینی ملی در مورد فعالیت پهپادها اواخر ماه جاری میلادی ارائه خواهد شد. وی از مردم و شرکت‌های استرالیایی خواسته است تا در انجام این بررسی مشارکت داشته باشند. و خبر پایانی برنامه خورشت تکنولوژی این هفته، یک گروه صنفی که نمایندگی شرکت‌های گوگل، فیسبوک و توییتر در استرالیا را بر عهده دارد، پیشنهاد استرالیا برای اجرای ضوابط و مقرراتی برای مقابله با انتشار اخبار جعلی را نپذیرفته است. گروه صنف دیجیتال که انجمنی غیرانتفاعی است و نمایندگی از این قولهای اینترنتی را بر عهده دارد اعلام کرده است 23 توصیه ارائه شده از سوی کمیسیون رقابت و مصرف کنندگان استرالیا را نمیپذیرد. این کمیسیون با انتشار این 23 توصیه خواستار این شده بود تا یک نهاد مستقل رسانه‌ای استرالیا، برای مثال نهاد رسانه و ارتباطات استرالیا، بر نحوه عملکرد این شرکت‌های اینترنتی نظارت داشته باشد. این گروه صنفی اعلام کرده است نمیتوان یک مجموعه از مقررات و ضوابط را در مورد همه این شرکت‌های اینترنتی به اجرا گذاشت. راد سیمز، رئیس کمیسیون رقابت و مصرف کنندگان استرالیا، میگوید رسانه‌های اجتماعی این قدرت را دارند تا مانع انتشار اخبار جعلی شوند، ولی ترجیح می‌دهند این کار را انجام ندهند. وی هشدار داده است ممکن است انتشار اخبار کذب در این رسانه‌های اجتماعی روی نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که سال آینده برگزار خواهد شد نیز تأثیر بگذارد. آقای سیمز میگوید مدیران این قولهای اینترنتی فقط این رسانه‌های اجتماعی را خلق نکردند، بلکه از طریق الگوریتم‌های خود به طور مؤثر در حال تأثیرگذاری روی آنها هستند تا درآمد بیشتری کسب کنند. به گزارش روزنامه The Sydney Morning Herald، آقای سیمز میگوید سیاستگزاران در کشورهای مختلف از جمله آمریکا توصیه‌های این کمیسیون که در ماه جولای منتشر شده بود را مطالعه کردند و از این کمیسیون در مورد امکان اجرای این توصیه‌ها در کشورهای خود مشورت خواستند. وی میگوید دولت‌ها و سازمان‌های تنظیم کننده مقررات در سراسر جهان هر روز بیشتر احساس نیاز می‌کنند که باید حریم خصوصی کاربران رسانه‌های اجتماعی حفظ شود، رقابت ترویج داده شود و از انتشار اخبار و اطلاعات جعلی جلوگیری شود. در پایان برنامه خورشت تکنولوژی این هفته از شما دعوت می‌کنم برای تماشای برخی از ویدیوهای جالب در مورد تکنولوژی به صفحه اینترنتی برنامه فارسی رادیو SBS با آدرس sbs.com.au/persian مراجعه فرمایید. شما همچنین می توانید پادکست های خورشت تکنولوژی را دانلود کنید و در هر زمانی که خواستید آنها را بشنوید.
این پادکست رادیو SBS بود. برای کسب اطلاعات بیشتر از وبسایت sbs.com.au/persian دیدن کرده و یا اپ SBS رادیو را دانلود کنید.